جهت ما باقرالعلوم میگیم شکافنده، گرچه این صفت رو حدیثی داریم که از پیامبر به ایشون مرحمت شده، ولیکن اون بستر زمانی برای ظهور و بروز علمی میتونه عامل مؤثر و در واقع تکمیل کننده بحث.
سپاسگزارم از شما، شما خدا خیر و سلامتی به شما انشالله.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما. حجت الاسلام و المسلمین طاهر رضی بزرگوار که ناماشنا هستن، باشون بسیار صحبت کردیم و خوشمشرب، زمان کوتاهی داشتیم، ما رو باید ببخشید. تبریک و تهنیت عرض میکنم این روز فرخنده رو، میلاد با برکت شکافنده علوم امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما. یک فاصله میخوایم بگیریم، یک موسیقی با هم بشنویم و برگردیم.
عطر گل و ترانه جاری شده، کوچه دوباره آینه کاری شده، پنجره بیقرار وقت عیده، تو شاخ سیب روشنی رسیده، حریر مهتاب و دارن میارن، آینه و آب و دارن میارن، حریر مهتاب و دارن میارن، آینه و آب و دارن میارن. اید اومده باغ دعا شکفته، ماه تو نگاه عاشقا شکفته، اید اومده بغض صدا تو وا کن، تو هم بیا خدا 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 کن، تو هم بیا خدا 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 کن. وقتی چشا ستاره بارون میشه، کوچه عاشقی چراغون میشه، فرشته ها سلام و نور میارن، نقل و نبات و شوق و شور میارن، نقل و نبات و شوق و شور میارن. عطر گل و ترانه جاری شده، کوچه دوباره آینه کاری شده، پنجره بیقرار وقت عیده، تو شاخ سیب روشنی رسیده، حریر مهتاب و دارن میارن، آینه و آب و دارن میارن، حریر مهتاب و دارن میارن، آینه و آب و دارن میارن.
شنوندگان گرامی، عید شما مبارک. ساعت 10:35 الان دیگه 50 ثانیه. در خدمت جناب دکتر قلی‌پور هستیم، دکترای خط مشق‌گذاری عمومی از علوم زیرشاخه رشته مدیریت دولتی. برگردیم سراغ بحث خودمون، علم حکمرانی علم. بفرمایید که این مسئله زیرساخت‌های چه زیرساخت‌هایی می‌خواد؟ شاکله اصلی اون فونداسیون اولیه چه هست؟
اگر اجازه بدید ما یه ادامه بدیم اون بحث قبلیمون رو، بعد حالا من برمیگردم به سوال شما و اون روایتی هم که حاج آقا فرمودن یه مقداری روش صحبت داشته باشیم. اون روایتی که خدمتتون اول عرض کردم یه ادامه‌ای داره، من ادامه‌ش هم بخونم. پیامبر در ادامه که این عبارت و اون معیار رو که می‌فرمایند که ذاک علم لا یضر من جهل و لا ینفع من علم، یعنی اون علم انساب و توانایی و دانستن اون اشعار دوران عرب، این علمی است که ندونستن اون ضرری رو ایجاد نمیکنه و دونستنش سودی رو ایجاد نمیکنه. در ادامه پیامبر عظیم الشان اسلام میفرمایند که انما العلم ثلاثه، یعنی علم فقط سه تا چیزه: آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه و ما خلاهن فهو فضل، یعنی علم نافع منحصر در سه مورد: آیتون محکمه و فریضتون عادله او سنتون قائمه، و غیر از اون هر چیزی هست فضل محسوب میشه.
ترجمان این سه عبارت رو میفهمید؟
بله. اینجا خب بین علما و اندیشمندان اسلامی اختلافات و مباحث زیادی رد و بدل شده. من اینجا نظر حضرت امام رو میخوام در 40 حدیث بیان کنم که ایشون یه تفصیل مفصلی دارن راجع به این عبارات، ولی من اجمالش رو بخوام بگم، ماحصل کلام ایشون اینه که آیتون محکمه اون علوم عقلی و عقاید حقه هستن که با استفاده از براهین قطعی قابل اثبات هستن،
مثل
علوم اعتقادی، مثلا اینکه
عقیدتی، بله، معارف، مثلا
بله، عقیدتی، اینکه بالاخره پایان این جهان چه خواهد بود، مبدأ و معادمون چه خواهد بود، این خالقی وجود دارد یا وجود ندارد،
بله،
وضعیت بین دنیا و آخرت چه خواهد بود و باعث برزخ و اینا علوم اعتقادی هستن.
شاخه دوم
بحث فریضتون عادله که باز حضرت امام اون بحث عادلش استفاده میکنن و میگن که این برمیگرده به بحث اخلاق و علوم مربوط به تصفیه قلوب، اون علومی که انسان و تعادل انسانی افراد رو حفظ میکنه. و اون شاخه سوم هم سنت اون قائمه که میفرمایند مربوط به علوم ظواهر هست که در فقه و مباحث شرعی مفصل به اونها پرداخته شده. پس این شاخه اصلی علم نافع هستن از منظر دینی و غیر اونها فضل هستند. یعنی اگر انسان و جامعه انسانی، جامعه دینی سراغ اونها بره خوبه، ولی به شرط اینکه این علوم نافع رو اول داشته باشه، نه اینکه این علوم نافع رو کنار بذاره و تماما به سراغ غیر اینها بپردازه.
بله، ما چیزی حدود 20 دقیقه زمان داریم و میخوام که یه مقدار سوالات هم زیاد هست و پیامه که هموطنان عزیزمون داره میرسه به برنامه. بین اینها جناب دکتر تناقضی یا نقطه تلاقی وجود داره یا نداره؟
بین
همین سه شاخه که فرمودید،
بین اینها که دقیقا کاملا مؤید هم دیگه هستند و به نوعی میتونیم بگیم علم فقه ما مبتنی بر فونداسیون اخلاقی و مباحث اعتقادی هستند که در آموزه‌های دینی بیان شدن. یعنی در واقع هر باید و نبایدی، حالا یه مقدار تخصصی تر بخوایم صحبت کنیم، هر باید و نبایدی یک منشأی در هست و نیست این عالم داره، منشأ این که چرا باید این کار رو بکنیم و چرا این کار رو نباید بکنیم مبتنی بر اون واقعیات این عالمه. لذا کاملا همدیگر رو تأیید میکنن و هیچ گونه تعارضی وجود نداره.
پس یعنی تفاوتی اگه بخوایم بین اینها بدونیم تفاوت بین اینها چی هست، ببینید تفاوت به معنی تضاد نیست دیگه،
بله،
میتونه به موازات در کنار هم دیگه و مکمل یکدیگر باشه.
خیلی
من این سوال رو پاسخش رو گرفتم. جناب آقای عین الله محرمی از اسلام شهر فرمودن که علم نافع علمیه که دنیا و عقبا رو بیمه کنه برای انسان. بسیار پخته گفتن، زنده باد. ممنونم از اینکه با ما همراهی میکنید برنامه رو. آقای دکتر بفرمایید از دستاوردهایی که ممکنه این علم که علم حکمرانی علم برای پیش بیاره چه میتونه باشه. و قبل از اون اگر اشتباه نکنم، ببینید درست میگم، سال 2006 یه پژوهشگر انگلیسی این علم رو به صورت آکادمیک معرفی کرد، اما ما میتونیم بر این اعتقاد باشیم و پافشاری کنیم که این علم اصلا از تشیع داره سرچشمه میگیره؟
بله درسته، همونجور که اشاره کردید، خب موضوع حکمرانی علم از مدت‌ها قبل مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته بود، به خصوص یک پژوهشگر انگلیسی که یک کتاب در این زمینه تولید کردن و منتشر کردن و در اختیار محافل علمی قرار دادن. ولی خب اون یک استارت یا حالا شروع اولیه بود که از اونجا شروع شد. اگر بخوایم دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، این نکته مهمیه که به هر حال بحث توجه به علم و نقش راهبردی علم در تمدن و حیات و سعادت و شقاوت انسان و جامعه انسانی مدت‌ها پیش و توسط متفکران بزرگی مورد توجه قرار گرفته. روز ولادت حضرت امام محمد باقر هست. اشاره کنیم به این روز فرخنده و مناسبتی که این ایام داره. خب توی دوره حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق یک فرصتی به لحاظ تاریخی به دست اومد، برخلاف ائمه قبلی ما که این چنین فرصتی رو نداشتن و مجبور بودن که به مباحث دیگه‌ای بپردازن. این توی حیات این دو امام بزرگوار مباحث علمی به شدت گسترش پیدا کرد، مورد توجه حتی دشمنان اسلام هم قرار گرفت و طوری بود که برخی از آثار و دستاوردهای شاگردان این دو امام بزرگوار بعدها به زبانهای دیگه این مورد ترجمه قرار گرفت و مورد استفاده قرار گرفت. یک توجه تامه‌ای بود به بحث علم در حیات اسلامی که بارها ائمه ما می‌فرمودند که علم یک فریضه هست و دنبال بایستی بشه در جامعه اسلامی و یاران خودشون رو تحریک میکردن، تشویق میکردن که سراغ علم برن.
بله، سپاسگزارم از شما بزرگوار استاد گرامی. یک بسته صوتی به همت تهیه کننده گرامی سرکار خانم آقازاده آماده شده، بیانات مقام معظم رهبری در مورد علم نافع که با هم بشنویم و برگردیم.
در مورد مسائل علمی چند تا نکته من یادداشت کردم اینجا. البته خب این نکات رو قبلا هم گفتیم. یکیش مسئله علم، علم نافع است. علم نافع، دنبال علمی باشیم که برای کشور لازم است و نافع است، نه برای فقط حال کشور، بلکه برای 10 سال بعد، 20 سال بعد کشور. ممکنه ما در 20 سال بعد یک نیازی داشته باشیم که اون نیاز از امروز باید تحقیقات شروع بشه. اگر امروز تحقیق نکردیم، اگر امروز خودمون رو آماده نکردیم، اون وقتی که لازم داریم دستمون خالی خواهد بود. باید این نیازسنجی انجام بگیره، نیازهای امروز هم مورد ملاحظه قرار بگیره. دانش جویی و دانش آموزی و فراگیری علم و تعلیم علم بر مبنای نفع اون و نیاز اون باشه. همینجور باید فکر کنید، یعنی باید نیاز سنجی کنید برای آینده، و اون وقت علم نافع، علمی که برای رفع این نیازها به درد این یک نکته است که من لازم دونستم عرض کنم.
خیلی ممنونم از اتاق فرما، سپاسگزارم. و در این لحظه در خدمت سرکار خانم استاد فهیمه نصیری مدرس حوزه هستیم. اول خدمتشون سلام عرض میکنم. عید شما مبارک، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز. عید شما هم مبارک، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم سرکار خانم نصیری، بفرمایید علم نافع رو با مختصات فرمایشات مقام معظم رهبری برامون تشریح کنید. من دارم سهل ممتنع سوال میپرسم چون زمان اندکی داریم. بفرمایید، در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دالهای مهم در اندیشه رهبر معظم انقلاب نسبت به علم و علم آموزی به نافع بودنش برمیگرده. اینکه این موضوع نتایج عملی خاصی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به همراه داشت با رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری، تو این فرصت کوتاه شاید نشه خیلی بهش پرداخت. اما من دو وجه از اهمیت مسئولان نظام سیاسی کشور خودمون رو به علم نافع بررسی میکنم در صحبت‌های مقام معظم رهبری. که وجه اولش این هستش که هر چقدر مسئولان هر نظام سیاسی به علم نافع بپردازن با میزان پیشرفت هر کشوری رابطه همبستگی مثبت داره. به این نحو که هرچه نظام‌های سیاسی اهمیت بیشتری بدن به این مسئله که علم حتما نیازهای اون جامعه رو برطرف بکنه، پیشرفت و رفاه بیشتری حاصل میشه.
هلی.
و در صورت کم اهمیتی این موضوع هم طبیعتاً شاید وضعیت معکوس خواهیم بود. مسلماً یکی از نیازهای جامعه ما اینه که هر مسئولی علم اون مسئولیت رو داشته باشه. ورود به مسئولیتی که انسان‌ها علمش رو ندارن یک نوع خیانت محسوب میشه. طبیعتاً اثراتش رو جامعه باید متحمل بشه. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید چمران رو می‌فرمودن از بی‌تقوایی یک انسان همین بس که هر کاری رو که قبول می‌کنه تخصصش رو نداشته باشه.
بله.
خب این خیلی می‌تونه برای یک جامعه واقعا ضرر قابل توجهی داشته باشه. نکته دیگه این که حتما کارشناس مذهبی خانواده، البته من از ابتدای بحث رو توفیق نداشتم گوش بدم، روایاتی رو اشاره کردن، من جمله روایتی که امام صادق علیه السلام اشاره دارن که 4 علم نافع و مورد نیاز انسان هست که باید مورد بررسی قرار بگیره و انسان در طول زندگیش به این علوم بپردازه. یکی خداشناسی هست، دوم وظیفه شناسی هست، سوم انسان شناسی و چهارم آسیب شناسی. البته منظور از علم نافع توی این روایات قطعاً و منظومه فکری رهبری انقلاب، اون چیزی که به عنوان نفع علم مطرح میشه تنها ناظر وجه سوداوری مادی علم نیست، بلکه تولید علم باید ناظر بر نیازهای جامعه هم از مادی و معنوی باشه.
بله.
مثلا کاش سیستم آموزشی جامعه ما، مدارس ما، آموزش پرورش ما، دانشگاه ما جوری شکل بگیره که اگر مثلا کسی فقط علاقه داره به شیمی، علاقه داره به ریاضیات یا هر علم دیگه ایتون هیته بره، شاید خیلی از این فرمول ها، خیلی از این مسائل رو همه نیاز نداشته باشن بهش بپردازن. شما افراد زیادی رو دور و بر خودتون میبینید که وارد یک علمی شدن که مقدمات اون علم شاید نیازشون نبود، این همه سال مثلا وقتشون توی اون مباحث نگیم تلف، ولی خب به هر حال شاید اون فایده که باید
بهتر استفاده بشه.
بله واقعا. بله. مثلا الان به عنوان حالا کارشناس مذهبی خانواده بیشتر تو حیطه خودم اینو مطرح بکنم، این که مثلا الان شما وقتی میبینید توی یه محضر یه خانم میاد برای طلاق مراجعه میکنه، هیچ کس نمیپرسه که شما نمره فیزیکت چند بود.
بله.
هیچ کس اون رو سرزنش نمیکنه به خاطر اینکه مثلا ریاضیش نمره خیلی خوبی گرفته نشده. ولی اگر این مهارت زندگی بلد نباشه، توانمند نباشه، تو دنیایی که الان شما میبینید امروز اینقدر حجمه اطلاعات بالا است که آدم‌ها مضطربن، آدم‌ها ناآرامن، آدم‌هایی که خیلی توانمند نیستن و از پس زندگیشون بر نمیان، سیستم آموزشی و مخصوصا رویکرد مسئولین جامعه باید به شکلی باشه که واقعا مردم رو به حیطه‌ای ببرن، به سمتی ببرن که اطلاعاتی که مورد نیازشون هست رو دریافت بکنن.
بله همینطوره. سپاسگزارم از شما استاد گران. قد ببخشید این بحث مبسوطیه، باید بحث داده بشه و در موردش صحبت بشه، ولی الان واقعا زمان کمه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما به خاطر حضور تلفنی در برنامه. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. خدا.
و اما یک گزارش داریم از یک پژوهشگر کهنسال که متاسفانه در بستر بیماری هم هستند، استاد جلال الدین جنیدی، که خودم به خدمتشون رسیدم، برای ایشون هم آرزوی عافیت داریم و شفای عاجل. در مورد علم صحبت کردن، اجمالی و کامل صحبت کردن و بسیار شیرین. این رو با هم بشنویم و برگردیم. استاد جلال الدین جنیدی، از او پرسیدم برای شروع کسب علم چه چیز را توصیه میکنی؟
اجتهادی بخون، چون باید قضاوت کنید در افرادی که در اختیارتون نیستن، مدارکت باید معتبر باشه، مقایسه بکنید. خب حالا چرا این حرف رو میزنی؟ 4 چیزه: قضاوت، سیاست، فقاهت، طبابت. هر 4 تا همه اظهار نظر میکنه. اون طبابت، اون سیاست، کشاورزه داره روزنامه میذاره روی نیوهش که بپسه میدون نوشته که امروز مثلا تو مجلس چی بود، تا تعبیر میکنه که یعنی چی؟ اما قضاوت، قضاوت این نیست که این برای زندان اون اعدام بشه. نه، میگن آقای شریفی شما بچه پیشوایی، ما اومدیم پیشوا شدیم لبنیات خوبی داره، از کدوم مغازه ماست بخریم ببریم تهران سوغاتی؟ میگه دکان ایکس اگه اشتباه بگی نظامات غلطه، اگه دکان ایگره خودت میگرفت که همیشه خوب بود شاید امروز خوب نموشه. در حد ماست گرفتن یه نفر شما قاضی هستی. حالا ببین در زمانی قاضی قرار بگیری که کسی میاد تو خونه میخواد آقای ایس استخدام بشه در هر رشته، میگن این انواز اخلاقی و دینی چطوریه، پدر مادر چطور بودن، اینا قضاوت بگی نیست. باید به خدا پناه برد که حق به دهانت بدرسه. بهتر از این نمیشه. یکی از دوستای من گفت که یه ایرانی رفته بود آلمان، شما رو خیلی افتاده، آره من با تغییری دارم میگم شبهش اینه، توی مترو یا قطار بودم تو آلمان، از کنار کارخونه بایر که داروسازی رد شدم، آقای خودش آلمانی بوده گفته من از کنار بایر داریم رد میشیم، قطار رد میشه، من سردرد من رو زنده کرده، داروام ندارم. ایرانی من خدا از تو ساکش یه قرص مسکن میگه میل کنید حال تو خوب میشه، میخوره و خواب قشنگ و تا چند ایستگاه بعدی میخواد بیدار میشه، میگه که تشکر میکنه دست میده میخواد پیاده شن هر دوشون، میگه که شما تفاوت رو در فروم رشته و کجا خوندید، من خواب قشنگی کردم سرما خوب شد، میگه من بازرگانم این رو دادیم از این بین دارو، میگه اوتیسی این خارج از باجه، یعنی بقالی هم میتونه داشته باشه، اینا آزاده. حالا اون آقا الان طرف جان خودش حالا آسپرین درست آزاده، حالا شاید من دخمه میده داشت خون ریزی بدن، این باید بدونه پلیس که بینستان شکایت میبینی آقا پزشک نیست برای ما. خب بگم اینقدر تبابت خطیره، اینقدر فقاحت خطیره، اینقدر سیاست خطیره، اینقدر چی با دیجش نکنی. اینکه عرفا میگه خام بودم خود شدم سوختم که سکوت میکنم، میگه مراحل مشایخ صوفیه یه مرحله سکوت میرسن برای همینه.
از نگاه شما هنر چیست؟
دیدم آقا ده خدا چهار صفحه نوشته، چهار سطور، این دو صفحه راجعه هنر آقای تو اما دقت و ریزکاری و معرفت و حالا و چیزی هم مونه شبیه نوشته، بنده سال 48 برای کتابخونه دبیرستان پیشوا چهار جلد یا دو جلد فرهنگ آنندراش خریدم، چاپ هنده. آن چه که زده عیبت هنر است. خب من چی کار کنم؟ من یه طلبه، من یه دانشجو، من یه محصل چی کار کنم؟ آن چه عیب کدومه؟ بی‌حجابی در ایران عیبه، در فرانسه عیبه حجاب، من چی کار کنم؟ به حق برم بده تازه اول دعواست، های حجاب چی حسده؟ این حس در فرانسه دانشگاه را نمیدن.
خب
اما چیکار کرد؟ اون وقت شوپنهاور و تولستوی میگویند وقتی وجدان دیدی بیدار باشد هنر کلامی دارد پابرجا که به حکه آن وجدان دینی شخص است. حالا من به عنوان یه معلم بگم چی؟ محک برم بده بگیم آقا مگه نمیگه که آنچه که زده عیب است عیب خوستم یا آقای تولستوی و شوپنهاور و دیگران فلاسفه گفتن وجدان دیری رو باید بیدار کنند. خیلی خب وجدان دیری یعنی نین مسیح، نینهای الهی دیگه، و دین هم بال عقل، دین هم بال عقله، میگه آنچه که با عقل میخونه با دین هم میخونه، آنچه که با دین میخونه با عقل هم میخونه، یاد کپیتر رو، یاد تو طلبه ها تو حوضه میخونن، حالا من چون تک میزنم تو کتاب اینا یاد گرفتم. حالا به من چی میگه؟ به من میگه که عقل غلطه، از دین و بعد عقل، دین همون عقل، خودشم گفته اون چی که عقل قضاوت کنه دینه و اون چی که مخالفش باشه میدینی. از این هم پنجا فهمیدی که هنرمند واقعی عامل به معروفه.
خب سپاسگزارم از شما گرامیان که شنونده ویژه برنامه ولادت امام باقر هستید. جناب دکتر، زمان خیلی کوتاه هست، در کمتر از 3 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
بله، منم یه نکته رو تاکید کنم، وقتی درباره علم نافع صحبت میکنیم، همونجور که کارشناس محترمم فرمودن، نافعیت رو نباید تقلیل بدیم به نفع دنیوی صرفا، اگرچه اون هم بخشی از نافعیت و ضرر دنیوی، ولی باید توجهمون رو فراتر از امور مادی صرف کنیم. نکته دومی که حالا بتونم در جمع‌بندی بگم اینه که حالا وضعیت امروز ما در حوزه علمی با نیازها و احتیاجات جامعه چه خواهد بود؟ عرض کنم خدمتون که در حوزه علم و فناوری فعلا ما وضعیت خیلی خوبی در شاخصهای علمی داریم. کمیت تولید علم ما قابل توجه، شتاب تولید علم ما قابل توجه، لذا نسبت به کشورهای منطقه و حتی کشورها در عرصه جهانی وضعیت قابل توجهی رو داریم. اما در برخی از شاخص ها هم که به نوعی به بحث علم نافع مرتبط میشن، وضعیت یه ضعف هایی رو هم داریم. مثلا نسبت تعداد مقاله و اختراعاتمون، ثبت اختراعاتمون یه مقدار پایینه. بله. لازمه که بیشتر بریم به سمت بهره‌وری از تولیدات علمی. تولیدات کاربردی ما تو حوزه‌های علوم پایه باید بیشتر بشه. توی برخی از حوزه‌ها باز خوب وارد شدیم، مثل سلول‌های بنیادین و اینا، ولی در برخی از حوزه‌های علمی ضعیف بودیم، مثل حوزه‌های علوم هویت‌ساز و نرم، مثل علوم مربوط به زن و خانواده. توی این حوزه‌ها ضعف‌های قابل توجهی داریم که اگر بخوایم بحث علم نافع رو بریم بپردازیم، باید اهمیت بیشتری بدیم.
سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه بودید و از دوستان عزیزم، همکاران گرامی، جناب آقای عجوری، ای درست دارم میگم، صدا بردار، سکاندار این برنامه، تهیه کننده خانم آقازاده گرامی، بنده جواد شریفی و میهمانان عزیزمون، مخصوصا دکتر گرامی که در خدمتشون بودیم، تشکر و قدردانی دارم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه دیگر همکاران بنده رو در برنامه زندگی چشم و چراغ همراهی بفرمایید.
چشم و چراغ. آیا سالمندان نسبت به سایر بیماران از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به بیماری کرونا برخوردارند؟ شیوه ها و راهکارهای بهداشت فردی و ویژه در مورد سالمندان کدامند؟ آیا در مورد قشر سالمندان در مبارزه با بیماری کرونا رژیم تغذیه ویژه‌ای توصیه می شود؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ.